مملکت بر مدار توسعه و پیشرفت.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گفتا که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. از شای آدینتون به خیر. خیلی خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد که از این لحظه آغاز شده و در یک مجال 8 ساعت انشاءالله در کنار شما تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت، و به اتفاق این همکاران امروز جمعه 9 آذر 1403 در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده عباس حیدری. هماهنگ پخش مجید ابراهیمی. با تشکر از همکاران صدابردارمون و همچنین همکاران خوب و پرتلاشمون در خدمات فنی نودال و آبدارخانه که امروز شهرام فاتحی زحمتش رو متقبل خواهد شد. اما نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز و امشب. ساعت حدود 14:05 شنونده اولین برنامه در نوبت دوم نشانه آبادی خواهید بود. 15 بهارستان رو خواهید شنید. 15:50 میان برنامه راه پیشرفت تقدیم حضور شما خواهد شد. هوشیار عنوان برنامه است که ساعت 16 میشنوید. 17:30 اوصاف الاصناف تقدیم حضور شما خواهد شد. نان و زبان رو 17:50 تقدیم حضور شما خواهیم کرد. از شنبه عنوان برنامه زنده است که همکارانم از ساعت 18 تقدیم حضور شما خواهند کرد. ساعت 20 کار بلد رو میشنوید. و پایان بخش برنامه های امروز امشب در نوبت دوم ساعت 21 ثروت خاموش خواهد بود. Thank you. آقای عربعلی مهری از زرندیه پرندک، همین ابتدای نوبت دوم پیمک زدم و گفتن که با ما همراه هستن. خیلی ممنونم از شما و سایر شنوندگان محترم و نازنین. اما به اتفاق نشان آبادی رو بشنویم.
اله و امیدت خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
نوزرین آتی اخته بلون دتی گذر نفته.
نشان آبادی، آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه نشان آبادی رادیو اقتصاد. به این برنامه خیلی خوش اومدید. با نشان آبادی با شما هستیم و نشان آبادی درباره روستا با شما صحبت میکنه. هر آنچه که به روستا مربوط میشه، به روستاهای عزیز و زیبا و دوست داشتنی کشورمون که پر از سخاوت، پر از شجاعت، عزت، غیرت، مهربونی، عطوفت، زیبایی، خودباوری، عاشقی، امیدواری، ایستادگی، مقاومت، پایداری، از این دست کلمات که به روستاهای عزیز کشورمون میچسبه و دل ما رو پر از مهر و عشق میکنه. زندگی روستایی آرام و آهسته پیش میره، ولی زندگی در روستا رسم خوشایندیه. زندگی روستا هنوزم خالی از سر و صداست و فرسوده شدن از سختی ها و هیاهوی زندگی شهرنشینی که غایب همیشگی اونه. در روستاست که شادی و غما تقسیم میشن، آدمای روستا به هم نزدیکترن و اونجاست که همسایه از حال همسایه خوب خبر داره و این یکی از جذابترین صحنه هایی که آدم فقط در روستا میتونه ببینه. از حال همدیگه خبر داشتن، از داشتنها، نداشتنها، غمها و شادی ها. البته ایشالله که همیشه شادی باشه. راجع به پرورش ماهیان خوراکی در روستاها صحبت کنیم و دعوت کردیم از آقای مهندس محمد خانلو، کارشناس شیلات جهاد کشاورزی استان تهران، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلامت باشین، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران شما، دستندرکاران عزیز این برنامه رادیو اقتصاد. در این قضیه مردم عزیز ایران، مخصوصا روستاییان بزرگوار ما، که واقعا ما هر چه داریم بی تعارف از روستاییان عزیز داریم.
بله،
که صف اول در واقع تولید هستن، تولیدات کشاورزی هستن. در خدمتون هست.
متشکرم. خب عرض کنم خدمت شما که پرورش ماهیان خوراکی در روستاها، وقتی که یاد ماهیان خوراکی میفته آره ذهنمون میره مهندس شمال کشور، خب خیلی به شکل ساده میان اینا رو سید میکنن از دریا، یا جنوب کشورمون که همین کار رو انجام میدن، هنوز هم دارن انجام میدن. اما این پرورش ماهیان موضوع جدیدی هست که البته نمیخوام بگم جدید که همه الان که ما داریم صحبت میکنیم، برای چندین ساله که جدید هست. میخوام بگم اون مسئله سنتی از گذشته دور بوده، الان هم ادامه داره. اما این بخش جدیدی هست که بعضیا برای کسب و کار و گذران زندگی این راه رو انتخاب کردن. یه مقدار از قدمتش از شما بشنبیم، یه مقدمه کوتاه.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که پرورش ماهیان خوراکی، خب حالا مثل اون ماهیان زینتی، خیلی قدیمی نیست. در ایرانم خب ابتدا از دهه 40 آزمایشی شروع شد و اینا، بیشتر در واقع همون چیزی که فرمودین، یعنی اون چیزی که بودش صید و صیادی از آبهای آزاد بوده، حالا تو ایران بگیم دریای مازندران، جنوب، خلیج فارس و اینا. ولی خب رفته رفته چون ذخایر کم شد، به هر حال به این سمت رفتن که با تولید خود ماهی در شرایط مصنوعی، حالا یا نیمه مصنوعی، اون نیاز جامعه برطرف بشه.
بله، بسیار عالی. اما تو این چند سال اخیر آقای مهندس خانلو، خیلی وارد این کسب و کار شدن، به نظر میرسه که کسب و کار پرسودیه براشون. نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که بله، اگر یک سری شرایط رعایت بشه قطعا اینجوری هست. حالا چون ما مخاطبینمون روستاها هستن، در روستاها استان تهران، این نکته رو من ذکر کنم که بیشتر منابع آبی ما چاه‌ها هستن، زیرزمینی. یعنی شاید 90-95 درصد آبهایی که در کشاورزی استفاده میشه آبهای زیرزمینی، آبهای چاه. یه بخش کمتری قناته و حالا آبهای سطحی رودخانه‌ها رو هم داریم که خیلی محدوده.
بله.
و با توجه به این، به صورت میانگین در بازه دراز مدت که ما خوش‌سالی رو داریم و هی تأکید میشه در صرف جوی اینا، این آبها بیشتر میاد برای مصارف شرب، مصارف شهرها، حالا به صورت ذخیره در سطح ها. اینه که بیشتر در واقع آبهایی که در پرورش ماهیان خوراکی استفاده میشه آبهای زیرزمینی و آب چاهه. حالا این در
کیفیتشون تأثیر داره؟
نه. خدمت شما عرض کنم که یه سری مزایا هستش که واقعا نشون میده که چقدر ظرفیت هست برای پرورش ماهیان خوراکی در روستاها. یکی این که در پرورش ماهیان خوراکی اینجوری نیست که آبی مصرف بشه، مثلا برخلاف زراعت و دام و طیور که اون موجود زنده آب رو مصرف میکنه، ماهی به این شکل نیست، بسیار بسیار کمه. یعنی
در واقع فقط به اکسیژنش نیاز داره،
فقط در واقع آب یه محیط سیالیه که به قول شما ماهی حالا اون نیاز اکسیژنی و غذایی خودشو تامین میکنه. یعنی اینجوری نیست که ماهی، حالا اینجوری بالا به شوخی بگم، مثلا در روز بگیم مثلا یه ماهی مثلا یه لیتر آب میخوره.
بله،
اینجوری نیست،
مگه اینکه حالا مسئله تبخیر اتفاق بیفته.
بله، اینه که واقعا از طرفی ماهیان ماهی اصلا غذای سلامتی، حالا همه بله. الان الحمدلله خدا رو شکر با این پوشش رسانه‌ای، با این حالا گستردگی که هستش، همه شهر روستا میدونن، یعنی
بله،
که
چقدر مفید هست،
چقدر مزایا داره. درسته. ماهی غذای سلامتیه و میدونیم چربی مضرش خیلی کمه، اسید چرب در واقع اشباع شده نداره، خیلی کمه در واقع، حالا میگیم نداره، بسیار کمه و
در از لحاظ چربی های مفید داره، امگا 3 و امگا 6 و بله.
احسن. اینه که واقعا یه مزیتیه، آبی مصرف نمیشه. با توجه به این که حالا روستایان ما بیشتر حق آبی دارن به اصطلاح، یعنی چاه شخصی ندارن، غالبا در واقع یه چاهیه و مثلا 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر شریکی دارن استفاده میکنن. اینا استخرایی دارن که آبو ذخیره میکنن و برای مصارف کشاورزی نیست. حالا صحبت سر اینه که از این استخر چرا خالی باشه؟ این استخر که آب داره چرا خالی باشه؟ بیان در کنارش آبزی پروری، پرورش ماهی خوراکی هم انجام میدن و درآمدی داشته باشن در کنار درآمد دیگه. بماند که حالا مثل ماهیان زینتی واقعا کار کردن با ماهی خودش آرام بخش، یعنی کنار اون استخر بری ماهی شنا میکنه، با خانواده کنار اون استخر بشینی، نمیدونم یه نهاری بخوری، صبحونه بخوری، ماهی هم هستن، غذا بدی، واقعا تفریح خیلی فرح بخش و خیلی جالبیه و قطعا هم به هر حال درآمدزایی خوبی داره.
بسیار عالی، متشکرم از شما. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم در خدمتتون باشیم.
در روستای کریک در خدمت شما هستیم در کنار یک طرح پرورش ماهی قزل. خدمت رو عرض کنم که این طرح پرورش ماهی قزل که متعلق به یکی از اهالی این روستا هست، یکی از هموطنان عزیزی که از استان چهارمحال و بختیاری اینجا برسه خریداری کردن، دارن داخلش پرورش میدن ماهی قزل رو. الان نزدیک به 10 الی 11 استخراشون داخلش ماهی هست که فکر کنم دیگه پروارم شدن آماده فروش. بنده خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام، خسته
نباشید.
متشکرم.
خدا قوت بده.
خدا عمرت بده. خیلی ممنون. تشکر.
متشکرم. خود شما از کی تا الان دارید این کار انجام میدین؟
10 سال کارمونه.
10 سال.
بله.
چند سالی که اینجا فعالیت می‌کنی؟
حدود 11 سال، 12 سال اینجا فعالیت.
این مسیری که الان شما فکر کنم تر آخری هستی؟
نه،
چنان هست.
دو تا دیگه پایین تر ما هست.
دو تا هم پایین تر.
بله.
بالا دستتون داخل همین مسیری که آب چشمه هست دو. چند تا طرح پرورش ماهی قزل هست؟
20 تا 20 خورده هست.
20 خورده.
بله.
توی همین یه مسیر.
بله، تو همین یه مسیره.
بعد هر طرح پرورش ماهی چند تونیه؟
والا قبلا که خیلی خوب بوده، عالی بوده. سال قبل بارنده بود، خوب بوده. ولی سال خشک سالی ما 20 تونی الان 15 تون، 17 تون، 15 تون داد. در سال تولیدمون بیشتر نیست.
بقیه طرها هم میدونید که چند تونی هست؟
مون هم همه هلوهوشن، همه حدوده،
یعنی 20 تون و 40 تون و 30 تون و...
آره، همه حدوده.
بازم زمینه داریم که بتونیم این طرهای پرورش ماهی رو در کنارشون احداث بکنی؟
هست، جای هست دارن احداث.
کجا مثلا که خود شما میشناسید؟
بالا دست ما الان کارگاه دیگه هم هست، دارن تولیدی انجام دادن، دارن کاراش انجام دادن که اونم داره به مورد بربرداری قرار گیره.
غیر از روستای کریک جاهای دیگه چی؟
دارن انجام دادن کنار رودخونه بشاری ورا دارن کاری انجام میدن، سد میزنن، کاری میکنن برای تولیدشون دارن انجام میدن.
که بازم طرح همین پرورش ماهی قزل رو احداث بکنه.
بله.
کلن با توجه به آبی که هست بازم میتونن استخرهای دیگرم پر بکنن، لبریز از آب بشه، ماهی قزل داخلشون پرورش بدن. اما خب در کنار پرورش ماهی قزل زمینهای کشاورزی زیادی وجود داره که متعلق به اهالی روستای کریک هست که زیر کشت برنج میره یا همون چالیزاری و برنجکاری که از همین آب باز کشاورزان آبیاری میکنن، زمینهاشون رو استفاده میبرن. یه نکته خیلی مهمترم که هست بس باغ هاست، باغ هایی که اطراف روستای کریکه باز هم از همین چشمه استفاده میکنن که خیلی هم ماشاءالله آبش زیاده.
بله، کلن همین.
از کجا سرچشمه میگیره این آب؟
دنا.
از دنا.
بله.
ماشاءالله. خیلی ممنونم از شمایی که شنونده رادیو اقتصاد بودید. آرزو میکنم همه ما تلاش بکنیم برای اینکه کمک بشه به چرخیه اقتصادی کشورمون. یا علی، خدا نگهدار از روستای کریک، از سوابع شهرستان دنا در استان چهار فصل کهگیریه و با رحمت در خدمت شما خوبان بودیم. یا علی، موفق باشید.
چشمان آبادی کنار شما هستیم و داریم راجع به پرورش ماهیان خوراکی در روستاها صحبت میکنیم. در خدمت آقای مهندس خانلو هم هستیم. آقای مهندس، اگر که یه روستایی بخواد بره سراغ پرورش ماهیان خوراکی، گام اول باید از کجا شروع کنه؟
ممنونم که سوال خیلی خوب و به موقع به جایی فرمودین. پرورش ماهیان خوراکی به اعتقاد بنده قطعا نیاز به مشاوره داره، یعنی بله. توصیه بنده اینه که همینجوری در واقع اقدام نکنن، حتما در واقع با هماهنگی در واقع مدیریت‌های محترم جهاد کشاورزی شهرستان ها که هر کدومشون کارشناس شیلا در مشاورای لازم و ما هم در خدمت هستیم، مشاوره لازم رو انجام بدن، چون یک سری ملاحظات داره هم از لحاظ فنی اون امکاناتی که روستایی عزیز داره خوب بررسی بشه، از لحاظ میزان آب، کمیت و کیفیت در واقع، از لحاظ استخر و سایر ملاحظات، و اینکه به هر حال یه سری ضوابط و دستورالعمل‌های دامپزشکی هم رعایت بشه، چون ما یک سری بیماری‌هایی داریم در ماهی هم هست، فرقی نمی کنه حالا چه ماهیان خوراکی، حالا من توضیح میدم گرمابی یا سردابی، اینه که این خیلی مهمه که در واقع بچه ماهی هایی که تهیه می کنن از جاهایی باشه، مراکز تکثیری باشه که پروانه بهداشتی دارن، سالم باشن، خدا اینا کرده در واقع اون باعث
همه چیزشون استاندارد بوده از اول،
اون شرایطو چون با مشاوره در واقع حالا این توصیه میشه، نظر من اینه که در واقع در این چارچوب عمل کنن. و حالا اگر میشه توضیح بدم من بگم که پرورش ماهیان خوراکی که حالا در شرایط مثل روستای ما عرض کردم با استخرهای ذخیره آب و اینکه حقابه‌ای دارن غالبا به دو نوع تقسیم میشه، ما اصطلاحاً اینو ماهیان و یه ماهیان یا ماهیان سردابی میگیم که حالا اون چیزی که معموله من میدونی ماهی قزل‌آلاست، قزل‌آلای رنگین کمان، و یکی ماهیان گرمابی یا کپور ماهیان.
بله.
این دو نوع حالا اینا یه تفاوت‌هایی دارن. ماهی قزل‌آلا اینجوری من کلی بگم که ماهیه که در واقع در آب‌های سرد و خنک رشد بهتری داره.
بله.
یعنی ما در همین استان تهران،
به خاطر همینه که شمال مثلا بیشتر
شماله و در استان تهران هم خدمت شما بیشتر در واقع در مثل شهرستانهایی که سردسیرن، مثلا فیروزکو، دماوند، نمیدونم پردیس، شهریار،
برها جاشون باید خنک باشه.
بله. و این که در واقع حالا بهترین دمایی که مناسبه بر رشد اینها، این حالا بعد نیست بگم 15.5 درجه است، ولی میشه در واقع تا حتی مثلا 20 22 درجه هم من دیدم که پرورش میدن، ولی بهترین رشد و بازدهی و در دمای 15.5 درجه سانتیگراد در واقع به دست میاد. خدمت شما عرض کنم و نکته مهمش اینه که میزان آب بیشتری میخواد.
بله.
یعنی توصیه بر اینه که در واقع روستای عزیز ما اگر چاه شخصی یا اختصاصی داره با دبی خوب یا دبی یا اون آبدهی خوب،
بله،
و شرایطش رو داشته باشه تو این بخش بیاد که حالا با اون مشاوره ها میشه تشخیص داد.
صحیح.
اگر در واقع آب کمتری داره و در شهرستان های گرمسیر ما، شهرستان های جنوبی ما مثل مثلا ورامین، پیشوا، قرچک، ری، پاکدشت،
اونجا خیلی گرمه،
بله، اونجا ماهیان کپور برای بحث پرورش
آره.
ماهیان کپور هم معمولا دمای مناسبشون 25 درجه 24 درجه، این طیف در واقع رشد مناسبی داره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. امیدواریم که همه کسایی که در حوزه پرورش ماهیان خوراکی دارن کار میکنن همواره یک درآمد ثابتی براشون تعریف شده باشه و بتونن رو درآمدشون حساب بکنن. بریم بخش درآمد پایدار برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت آقای مهندس باشیم.
جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران.
با نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی. در ادامه بحثی که در مورد اقامتگاه‌های بومگردی داشتیم، امروز میخوام در مورد یه موضوع حساس و کلیدی با شما صحبت بکنم. در موضوع مدیریت اقامتگاه‌های بومگردی لازم هست حتما ما پیشبینی مناسبی برای برخی مسائل و مشکلات داشته باشیم. یکی از مهمترین این پیشبینی‌ها پیشبینی سیستم برق اضطراریه. به عبارتی برقراری پایدار جریان برق توی اقامتگاه بومگردی از دو جهت دارای اهمیت بالایی هست. یکی این که خب به هر حال مسافر و گردشگری که زمان محدودی رو برای سفر داره، خب اگه بنا باشه که در همون زمان محدود از حداقل امکانات و خدماتی که مثلا ممکنه به برق وابستگی داشته باشن محروم باشه، این میتونه خیلی باعث نارضایتی و ایجاد تجربه نامطلوبی برای او بشه. اهمیت دومی که داره اینه که به هر حال ما میدونیم شبکه های برق روستایی خیلی وقتا به واسطه مسائل و مشکلات طبیعی مثل طوفان‌ها، سیل‌ها یا مسائل انسانی ممکنه که نسبت به شبکه‌های برق شهری از پایداری و ثبات کمتری برخوردار باشن. بنابراین لازم ما سیستم برق اضطراری رو حتما براش یه فکر اساسی داشته باشیم. نکته دیگه پرداختن به موضوع مخاطرات دیگه نظیر حریق و آتش سوزی هست. ما باید حتما در اقامتگاهمون تجهیزات اعلام حریق و تجهیزات اطفای حریق رو تدارک ببینیم. به هر حال مخاطرات برای هر ساختمانی و هر سازه ای از جمله ساختمان اقامتگاه‌های بومگردی ممکن هست پیش بیاد و خدای نکرده منجر به حریق بشه. حتما باید این آمادگی از قبل برای مقابله و مواجهه با حریق از طریق تجهیزاتی که برای اعلام و همچنین اطفای حریق نیاز هست تدارک دیده شده باشه، تا هم مسافران ما از آرامش و ایمنی بالاتری برخوردار باشن و هم خدای نکرده در صورت وقوع یک سانحه که منجر به حریق میشه حداقل خسارت رو ما برای اقامتگاه بومگردی داشته باشیم. امیدوارم که توجه به این نکات کمک بکنه تا کسب و کار بومگردی پررونق‌تری رو داشته باشید.
نشان آبادی کنار شما هستیم با موضوع پرورش ماهیان خوراکی در روستاها. در بخش قبلی شنیدیم از آقای مهندس خانلو که قزلاله ها یک درجه دمای خنکی رو میطلبن و کپورام که حالا تا 25-26 درجه رو تحمل میکنه، حتی در منطقه گرمسیر حالا اطراف تهران که هوا گرم هستم میشه روشون کار کرد. باقی ماهی ها چطور؟ مثلا ماهی آزاد و ماهی های دیگه؟
ببینید ماهی آزاد در واقع چون یه گونه خاصیه، ما تو بحث عمومیت پرورش ماهی در روستاها من ندیدم که انجام بشه. اینه که در واقع توصیه بر اینه که بیشتر تو بحث ماهیان گربابی، کفور ماهیان،
بله.
و حالا اخیراً یه حالا احتمالا خودتونم شنیدین یه گونه ای ما داریم تیلاپیا، ماهی مقاومیه،
بله.
نیازهای غذایی کمی داره و خوشتمتره. گونه ای حالا دوستان محیط زیستی گونه مهاجم اینو تلقی کردن.
بله.
صحبت اینه که از لحاظ فنی حالا داره پیگیری میشه، حالا فراز و نشیب داشته، ولی توی شرایطی واقعا میشه این گونه رو توسعه داد، کار کرد.
خب اگر مهاجمه نمیشه اینو جداگانه پرورش بدن؟
ببینید من حالا اینو بگم، مهاجم منظور
کسی که منظورم همون جامعه ماهی
مهاجم
نه اینکه به آدمو بخواد
منظور
حمله بکنه.
منظور از مهاجم من. یعنی اینه که وارد محیط های آبی طبیعی نشه، مثلا رودخونه ها، نمیدونم آب بندان ها، دریاچه ها، چون در واقع گونه مقاومیه، یه مقداری